ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر کشور ایران برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران ضرب الاجل دو هفته ای تعیین کرد. سفیر ایران در اردن میگوید بحث کاهش روابط تهران امان مطرح نیست. و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه این هفته به ایران و عربستان سفر می کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه دستور داد کارگروهی 4 جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. او از این کارگروه خواسته درباره عاملان اصلی و سازمان دهندگان حادثه سفارت عربستان بررسی همه جانبه صورت گیرد و نتایج آن ظرف حداکثر مدت 2 هفته اعلام شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کارگروه شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی شده بود. مشتبه فردوسی پور سفیر ایران در اردن میگوید در دیدارش با مقامهای وزارت خارجه اردن بحثی در مورد کاهش روابط تهران و عمان مطرح نشده است. و روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در این دیدار مقامهای وزارت خارجه اردن مواضع خود را در مورد تحولات مربوط به روابط تهران و ریاض و اعتراضشان نسبت به اتفاقهای شنبه شب در برابر سفارت و کنسولگری عربستان اعلام کردند. مشتبه فردوسی پور افسوده در دیدارش با مقامهای اردن بر تعهد و مسئولیت پذیری ایران نسبت به حمایت از اماکن دیپلماتیک تاکید کرده است. در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، عربستان سعودی، بحرین، سودان و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مورد راه‌های جلوگیری از تشدید نزاع‌های فرقه‌ای بعد از دعوای دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی گفتگو کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید، دو طرف در این تماس تلفنی در مورد اعدام نمر باقر نمر روحانی شیعه به دست عربستان سعودی و در پی آن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران ابراز نگرانی کردند. آقایان اوباما و عبادی همچنین از تهران و ریاض خواستند خیشتندار بوده و اقدام تحریک‌آمیزی علیه یکدیگر انجام ندهند. بنابر گزارش‌ها، رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مورد تحولات پیرامون جنگ با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در عراق هم با حیدر العبادی گفتگو کرد. بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان علاوه بر تبعات سیاسی، تبعات غیر قابل چشم پوش اقتصادی هم دارد، از جمله جنگ نفت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده شماری از رسانه‌های بین‌المللی در چند روز گذشته بر نقش نفت در روابط تنش‌آلود میان تهران و ریاض تاکید کردند. آیا نفت می‌تواند در بحران موجود میان دو قدرت بزرگ خلیج فارس نقشی داشته باشد؟ فریدون خاوند در پاریس.
همزمان با شدت گرفتن تنش در روابط تهران و ریاض، یک پرسش اساسی در خیلی از رسانه‌های مهم دنیا از CBC نیوز کانادایی گرفته تا لوموند فرانسوی تکرار میشه که میشه اون رو اینطور خلاصه کرد: چرا با وجود پیدایش یک تنش بی‌سابقه بین دو کشور دارای بزرگترین ذخایر نفتی خاورمیانه، قیمت نفت به جای اینکه اوج بگیره همچنان رو به کاهش میره، به طوری که به پایین ترین سطح در 11 سال گذشته رسیده؟ پاسخی که فوراً به ذهن میرسه این است که نفت در بازار فراوانه، به دلیل سطح بسیار بالای تولید اعضای اوپک به خصوص عربستان سعودی، ورود قریب الوقوع نفت آمریکا به بازارهای صادراتی و همینطور چشمنداز افزایش نفت صادراتی ایران بعد از آغاز فرایند رفع تحریم‌ها. این پاسخ بلافاصله پرسش دیگه‌ای رو به میان می‌کشه و اون این که عربستان سعودی چه اصراری داره این همه نفت به بازار سرازیر بکنه. چرا با کاهش تولید نفتش و تحمیل همین کاهش به سایر اعضای اوپک جلوی سقوط باز هم بیشتر قیمت این کالا رو نمیگیره؟ اینجاست که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ریاض رو متهم میکنند که با توطئه قیمت شکنی در بازار جهانی نفت هدف اصلیش ضربه زدن به منافع اقتصادی ایران هست.
اما آقای خواندین، اتهام توطئه نفتی واقعا تا چند اندازه میتونه واقعیت داشته باشه؟
به نظر میرسه که هدف اصلی عربستان سعودی از تولید زیاد و ارزان فروشی در درجه اول لطمه زدن به تولید کنندگان نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا، چون که اینها با نفت زیر هر بشکه حدود 50 دلار دیگه مجبورند از صحنه خارج بشند و نخواهند توانست با نفت بسیار کم هزینه کشورهایی مثل عربستان و عراق رقابت بکنند. هدف عربستان تضعیف روسیه هم هست، به خصوص در رابطه با دشمنی بین مسکو و ریاض بر سر سوریه. البته تضعیف تهران رو هم باید به هدفهای ریاض اضافه کرد. در واقع عربستان نمیخواد که ایران همزمان با فرایند رفع تحریم ها با استفاده از صادرات اضافیش از لحاظ مالی تقویت بشه و به همین علت همین حالا هم به چین و همینطور به هند، مشتریان قدیمی ایران، نفت ارزان می فروشه.
آقای خواند، این بحران میان تهران و ریاض چه تأثیری بر آینده سازمان اوپک خواهد داشت؟
اوپک که طی سالهای اخیر بخش بزرگی از قدرت و نفوذ خودش رو از دست داده بود، با توجه به تنش شدیدی که بین ایران و عربستان پیش آمده، بیش از پیش تضعیف میشه، تا جایی که حتی فروپاشی اون در آینده نچندان دور غیر ممکن به نظر نمیرسه.
همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد با فریدون خواند، استاد اقتصاد در فرانسه. اما شما در مورد آخرین تحولات در مورد تنش میان ایران و عربستان بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در این باره نظری دارید هم میتونید با ما تماس بگیرید. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو با هم میشنویم. شما هم در این باره فکر بکنید و پس از شنیدن شماره پیامگیر رادیو فردا با ما تماس بگیرید و در این باره اظهار نظر کنید.
اگر اختلاف‌های میلیاردی و دوزی برخی از سران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی سپاهی نبود، همه چیز درست می‌شد. بسیاری از مردم و جوانان این مرزبون بیکار و بی‌خانمان نمودند.
گروه های خودسر افرادی معلوم الحال هستند. وقتی سران جمهوری اسلامی از جای انتقاد می کنند، اونا حملور می شند، با اونجا یا می کشند یا آتیش می زنند. قوه قضاییه اگر پشت سر اینا نیست، چرا اینا را دستگیر نمی کنند؟
اگر در سال 58 که سفارتخانه آمریکا مورد تهاجم و اشغال قرار گرفت، مضرات این کار تفهیم می شد، امروز این اتفاق نمی افتاد. به دنبال اون سفارت انگلیس روی دی از درش دیوارش رفتن بالا، 5 میلیون پوند خسارت از جیب مردم پرداخت شد. امروز هم یه دی خودسر، ظاهرن همه دنیا قبول کنن خودسر، مردم ایران قبول نمی کنن، سفارت عربستان رو بیروز می دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته سخنگوی سازمان ملل استفان دیمسترا، فرستاده ویژه این سازمان در امور صلح سوریه، قرار است این هفته برای مذاکره با مقام‌های ایران و عربستان سعودی به این کشورها برود. بنابر گزارش آقای دیمسترا، تنش‌های اخیر میان تهران و ریاض را بسیار نگران کننده دانسته و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که این تنش‌ها تأثیری مخرب در منطقه و بر روند مذاکرات صلح سوریه نگذارد. پیشتر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در پی گفتگو با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اطمینان داده بود که تنش‌های جدید میان ایران و عربستان تأثیری بر مذاکرات صلح سوریه در ژنو نخواهد داشت. اما در ایران، سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس، روز یکشنبه و بعد از مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای رستم‌پور سلام بر شما، تازه‌ترین خبرها در مورد بازداشت دروازه‌بان تیم پرسپولیس چی هست؟
سلام خانم آسمی، همچنین شنوندگان محترم، سوشا مکانی که ماجرای دستگیریش همزمان با انتشار عکس‌های خصوصی از او در شبکه‌های اجتماعی خصوصاً تلگرام صورت گرفت، در ابتدا گفته می‌شد که مورد خاصی نیست، به زودی آزاد خواهد شد، بعد به قرنطینه منتقل شد. باز آقای پروین بود که اشاره کرد میرم و سوشا مکانی رو با خودم میارم، اما ماجرا جدی‌تر شد وقتی که به بند عمومی زندان اوین منتقل شده و حتی اون چه که روزنامه‌های ورزشی از جمله خبر ورزشی می‌نویسن ماجرا بسیار جدیه و ممکنه که فعلاً سوشا در زندان بمونه، اون طور که رسانه‌ها دارن گزارش میدن ماجرا رو.
آقای رستم‌پور، قبلا اعلام شده بود که آقای مکانی برای توضیح در مورد انتشار عکس‌های خصوصیش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده. دلیل اصلی بازداشت سوشا مکانی مشخص است؟
همینطور ابتدایی مسئله عنوان شد و حتی بحثایی هم در گرفت در رابطه با اینکه این عکس‌ها چرا باید منتشر بشه و کسایی که منتشر کردن مقصر هستن. هول و هوش همین موضوع بود که در واقع بحث می‌کردن. افکار عمومی هم نسبت به این ماجرا همیشه حساس هستند به خاطر دردسرایی که برای افراد به وجود میاد. اما اون چه که الان روزنامه‌های ورزشی اشاره کردن اینه که اصلاً بحث مسئله چیز دیگه، یه بحث کلاهبرداری مطرح شده، شاکی خصوصی هستش اینجا و به همین خاطر حتی قبلا هم سوشا رو احضار کرده بودن نرفته بود و بعد حکم جلبش صادر شد.
اشاره کردید به آقای پروین، سرمربی سابق تیم پرسپولیس. تعداد دیگه از پیشکسوتهای پرسپولیس هم به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردن تا برای حل مشکل سوشا مکانی پادرمیانی کنن، اما اون هنوز آزاد نشده. سرپرست باشگاه پرسپولیس هم از صحبت‌های غیرمسئولانه بعضی از افراد گلایه کرده. امروز هم صحبتی شده از اینکه خبرنگاران در دیدار با دادستان پرسیدن که اتهام آقای مکانی چیه، ولی اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشده و موکول شده به آینده. فکر میکنید که چرا اطلاع رسانی درستی در این باره انجام نمیشه؟
این نکته مهمیه که شما اشاره کردید. دیگه ماجرای سوشا مکانی که بحث امنیتی یا سیاسی نیست که درباره اون اطلاع رسانی نمیشه، در شرایطی که قوه قضاییه خودش سایت اختصاصی داره، سخنگو داره. اما وقتی که اطلاع رسانی نمی‌کنن، حداقل جزئیاتی از پرونده رو اعلام نمی‌کنن تا افکار عمومی در جریان قرار بگیرن، ما شاهد انتشار حجم گسترده‌ای از شایعات هستیم که درباره سوشا مطرح میشه و این مسئله بیشتر از اون چه که در شبکه‌های اجتماعی ممکن اتفاق بیفته از جانب قوه قضاییه داره دامن زده میشه که حداقل موضوع این پرونده رو عنوان کنن تا اینقدر حاشیه سازی نشه و افراد مختلف هم خودشون رو در قبال این پرونده مطرح نکنن، چون قاعدتا اگر بحث شاکی خصوصی مطرح باشه دیگه وساطت یک فوتبالیست یا مربی نمیتونه باعث فیصله یافتن پرونده و مختومه شدن اون بشه.
متشکرم. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از دانمارک، روی خط تلفن همراه ما بود. در مورد بازداشت سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس، صحبت می‌کردیم. دادستان عمومی تهران امروز به ورزشکاران و هنرمندان بابت انتشار تصویرشون در فضای مجازی هشدار داده. عباس جعفری دولت‌آبادی اعلام کرده که در هفته‌های اخیر عکس‌ها و تصاویری به گفته او نامناسب و خلاف شئون اسلامی در فضای مجازی منتشر شده که منجر به تشکیل چند پرونده قضایی شده. مدعی العموم در چنین مواردی به گفته او به وظایف ذاتی خود عمل می کند. اگر که در این باره شما نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای اینالو در این آخرها ارائه خودش و بحث محیط زیست و اهمیت کشورمون ایران رو با هم یه ملغمه‌ای ساخته بود که اون ملغمه باعث میشد که او به دردسر هم بیفته، زیرا خیلی ها اصلا از شکل و شمایل اینالو خوششون نمی آمد.
شما در بخشی از ایران هستید که نظیر یونان، نظیر ایتالیاست و نظیر اسپانیاست. دلم نمیخواد جدا بشم از این معشوقه زیبای بهشتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.